جامع شبها نوعاً مجلس حال و هوای امام زمان رو داره، چه اینکه روز جمعه روز حضرت است و چشم راهان یا به وصالش رسیدن و از خرمن وصال خوشه ای چیدن و یا در اثر انتظار و نرسیدن آتش فراق در جانشون مشتعل تر شده است و به هر حال از یاد نبردند. مجلس ما هم که به حمد الله مجلس جوانها و جوان مردهاست، مجلس عاشقان است، مجلس دلشدگان است. چون این محافل یاد حضرت نشانه عنایت حضرت است. در ارتباط با ضرورت وجود امام در پهنه گیتی و حضور حجت خدا در متن جامعه بشری، دلائل عقلن و نقلن فراوان است. دلیل قرآنیش برای قرآنیان اینی جایلون فلعرض خلیفه، خداوند یکی از اوصاف خودش رو در این آیه به بندگانش معرفی کرده، فرموده من این کارم، اینی جایلون فلعرض خلیفه. خلیفه در چی هم نفرموده، من خلیفه‌ای در روی زمین جائلم، قرار دهندم، نه که بعدن قرار میدم یا قبلن قرار دادم، همیشه صفت منه. نمیشه من خدا باشم خلیفه نداشته باشم. اینی جائلون فی الارض خلیفه. این دلیل قرآنی وجود مبارک امام زمان ارواح نافدا هست، جائلون فی الارض خلیفه. لیکن نکته ای که علاوه بر این آیه امشب انشاءالله حواله محفلمون باشد که بدهکاری خودمون رو نسبت به وجود نازنین امام عصر ارواح نافدا احساس بکنیم، طلبی نداریم، اگر در مجلسش جمع میشویم، اگر اعلان حمایت میکنیم، اگر براشون دعا میکنیم، اگر برای سلامتیشون صدقه میدیم، اگر براشون قربانی میکشیم و اعلان میکنیم آقا جان خودمون قربونت بریم، و اگر و اگر هیچ کدام از اینها ما منتی بر حضرت نداریم، ما دین خودمون رو نسبت به حضرت نتونستیم ادا بکنیم. و به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. یکی از بزرگان از علمای شیعه مرحوم صدوق هست، ابن بابویه تهران، نه ابن بابویه قوم، ابن بابویه پسر و نه ابن بابویه پدر، این محمد ابن علی ابن بابویه که در کنار حضرت عبدالعظیم حسنی خودش آیتی است، حجتی است، مأمنی است، پناهگاهی است و علامت و برای اون اسم مبارک رو میرفه، دعاه اون اسم مبارکی که وقتی میبریم نوعا ما احترام میکنیم و بلند میشویم در موضوع دعا برای حضرت، که در چه فرصتهایی چرا باید دعا بکنیم، کیها باید دعا بکنیم و چگونه برای حضرت باید دعاگو باشیم. این کتاب را با دستور حضرت ایشون نوشتن. و دیگر که مقدمه بر همه اینهاست کتاب کمال الدین و تمام النعمه مال مرحوم صدوق ابن باب ویه علی الله مقامه الشریف است. این کتاب سرتاپایش نور است. در این کتاب شریف بحثی می کنند ایشون که چه ضرورتی دارد امام باید در متن مردم باشد. الان هم اعتقاد ما این است که امام زمان ارواح و نافدا حضور دارند و نه ظهور دارند. حضرت حاضرند یعنی حضرت وجود مبارکشون حی حاضره، در جمع ما هستند، ما ایشان را نمیشناسیم. یکی از شباهت هایی که حضرت به یوسف صدیق دارند همین است که جناب یوسف در میان مردم بود، حکومت میکرد، مردم را اداره میکرد، به بیچاره ها رسیدگی میکرد، جیره بندی کرده بود در زمان مجاعه و قحطی و مردم را از مرگ قحطی نجات میداد، ولی هیچکی نمیدونه صاحب این کفایت و این تدبیر پیغمبری است و پسر پیغمبر این یوسف نام دارد. هیچ کسی نمیدونست، حتی برادرهای یوسف وقتی رفتن اونجا به عنوان یوسف نرفته بودند، به عنوان رفع مشکل خودشون رفته بودند، ولی وقتی اون بزرگوار راه داد و سر سفره اینها را قرار داد، خودش هم کنار اون سفره نشست، اینها نگاه که کردن اون بچگی آقا یادشون آمد و گفتن انت یوسف، تو سر و وضعت به یوسف ما میمونه، نکنه خود یوسف باشی. اونم گفت نه یوسف. در روایت دارد که وقتی حضرت ظهور میکنن، خیلی از مردم وقتی میبینن میگن ما این آقا رو خیلی دیده بودیم، ما این آقا رو خیلی دیده بودیم. انشالله این همه جوان با این همه دلهای باصفا، یعنی آجان امام زمان، توقع بی جاییست در یه مجلسی شما تشریف بیارید این بچه ها دور شما رو بگیرن، دورت بگردن، بعدن هم که انشالله ظهور می فرماین، اون وقت شما هایی به همدیگه میگید تو جلسه ما آقا تشریف آورده بودن، آقا خودشون تشریف آورده بودن تو جلسه، ما دیده بودیم، مکرر آقامون رو ما دیده بودیم. حضرت در جمع ما هستند. به نفسی انت من مغیب لم یخل منا، جان من به قربان اون غایبی که در میان ماست و خودش رو به ما معرفی نمی کنه، فدای قد و بالات دارم، بگو کجا تشریف داری، آقا جان خودت رو به ما معرفی کن. حضرت حاضرند، اما حاضر غایبه، حاضر غایب از حضرت، نه اینکه حضرت سلام الله علیه حضورشون حضور عینی نباشه، حضور عینیه، لکن حضورشون رو به ما اعلان نمی کنند. لذا مرحوم صدوق علی الله مقامه الشریف در این که ضرورت دارد وجود مبارک امام زمان در میان بشر باشد و اگر نباشد بشر نمیتونه زنده بماند، ایشون استدلال قرآنی میکنه. یک آیه، البته من با چاشنی هایی که حواله میشود خدمت شما عرض میکنم، بیان ایشون بیان خاص خودشون هستش، من از ایشون الهام گرفتم و مطلب را به این کیفیت به دلهای باصفای شما هدیه میکنم. یک آیه در قرآن کریم هست، لو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک على ظهر الارض من دابه. خاصیت گناه نابودی است، خاصیت گناه بدبختی است، خاصیت گناه ذلت است، خاصیت گناه قحطی است، خاصیت گناه تفرقه است، خاصیت گناه بلاست، خاصیت گناه مصیبت است. لذا گناه آتش روز قیامت جهنمی ها را به جهنم می برند، اون آتش جهنم از جای دیگه نیومده که، خود این بشر هیمه ی آتش جهنمه، خودش رو آتش زده، خبر ندارد. گناهان وجود آدمی رو به آتش میکشه، ولی به قدری آتش معصیت حرارتش زیاده، سوزش زیاده که نه تنها گناهکار را میسوزاند، بلکه صریح قرآن کریم اینه که اگر خدا این آتش رو رها میکرد، اجازه میداد این آتش رها باشه، ولو یا آخذ الله الناس به ظلمهم، اگر خداوند مشیتش و ارادهش بر این تعلق گرفته بود که بشر را به ظلمش به معصیتش مؤاخذه کند، ما ترکه علی ظهر الارض من دابه، هیچ گیاهی نمیموند، هیچ جنبنده ای روی زمین نمیموند، همه را خاکستر میکرد. آتش یک انسان، آتش یک انسان. جهنم به وجود اشخاص قائمه، بهشتم به وجود اشخاص قائمه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه شریف میفرمودن من از نفوس ناریه اذیت میشم، میدید در آتش جهنم داره میسوزه و ناراحت میشد و گاهی تغییر چهره میداد. کسانی که با ملکوت اشخاص آشنا هستن خاصیت آتش معصیت را در وجود اونها میابن، میبینه که این بیچاره در عذاب الهی دارد میسوزد، ولی خودش سرگرم این عالم خدا هم پرده ها را کنار نزده است. اگر انسان مبتلا به معصیت خودش بشود، نه تنها خودش نابود میشود، بلکه تمام موجودات زی حیات خاصیت حیات را از دست میدهند. اینقدر معصیت خطرناکه. الله الله، مهلن مهلن عباد الله، یه خورده آهسته، چه خبر اینجور گناه؟ بی محابا قرقهای خدا را شکندن این آتشه. دلیل بر این که آتش جهنم همین الان موجود است، یکی این آیه که اگر خداوند متعال بنا داشت بشر رو به عمل خودش گرفتار کند، نه تنها خود بشر از بین می رفت، بلکه هیچ جنبنده ای روی زمین باقی نمی موند، هیچ، همه را نابود می کند. در حدیث شریف راجع به نماز، وقت نماز که می شود منادی خدا ندا می کند قومو الی نیرانکم اللتی اوقدتموها فاطفئوها بالصلاه، برخیزید به سوی آتش هایی که خودتون روشن کردید، این رو با نماز خاموش کنید. نماز آتش گناه رو خاموش میکنه، اگه نماز نماز باشه، اگه نماز واقعیت نماز رو داشته باشد، آتش گناه با نماز خاموش میشه. بد کردید، باشید نماز بخونید. و اطفئوها به صلات، هر گناهی خدای نخواسته براتون پیش آمد، نگذارید کهنه بشه، نگذارید ریشه دار بشه. میکروب رو در قدم اول باید از بین برد، و الا مزمن میشه، دیگه قابل معالجه نیست. بلا فاصله تا متوجه شدید گناهی واقع شد، باشید وضو بگیرید، برید بگید یا محسن و قد عطا کرمسی، ای احسان کننده، ای بخشنده، گناهکار آمده، خطاکار آمده، مقصر آمده، از زبان امیرالمومنین بگیرید و قد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری، خدای اومدم، گرچه دیر اومدم ولی اومدم، بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن. گناه آتشی، گناه بلاست، گناه نکبتی، گناه بدبختی، گناه ذلتی، گناه ظلمتی، گناه فشار قبره، گناه مار قبره، عقرب قبره، گناه عذاب برزخه، گناه فشار روحه، گناه دلتنگیه، گناه افسردگیه، گناه پریشانیه، همه اینها خاصیت گناهه. قرآن کریم در یک جمله می فرماید ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر مصیبتی، هر کس به هر مصیبتی مبتلا بشه باید یقین بکند که گناه کرده، بدون گناه خدا با این همه رحمت بنای گرفتار کردن بندهش رو نداره، خدا احتیاجی نداره ما رو چوب بزنه، نه بابا آتش میسوزونه دیگه، آتش رو خودم روشن کردم، خدا همین خاصیت رو به آتش داده، وقتی آتش روشن بشه میسوزونه دیگه، آتش رو ما خودمون روشن میکنیم، بشر خودش آتش روشن میکنه، آتش بیار معرکه خود بشره، بشر زندگی بهشتی رو مبدل به زندگی جهنمی میکنن. خب این خاصیت اونا چی عائق میشود؟ مرحوم صدوق علی الله مقامه چند جریان در قرآن کریم نقل میکنه، میگه خدا هرگاه هر قومی رو اراده کرد هلاک کند، نابود کند، اول دستور داد پیغمبر از اون جمعیت کناره بگیره. مادامی که ابراهیم خلیل در میان بت‌پرست ها در میان طاغوت ها حضور داشت، خدا بلا نداد. ولی وقتی خواست عذاب بفرستد فرمود تو و لوط از قوم کناره بگیرید. اونا کنار رفتن، بلا آمد، قوم لوط زیر رو شدن. پروردگار متعال این زلزله هایی که به ترکیه و در جای جای این دنیا در این یکی دو سال ما شاهد هستیم و عبرت هم نمیگیریم، در جریان قوم روح لوط روایات دارد اینا در اثر انحرافات اخلاقی و مفاسد اخلاقی کار را به جای رسوندن که آتش غضب خدا اونچنان مشتعل شد به جبرئیل فرمود اصلا پشت زیر رو بکن محل زندگی اینا رو، اصلا وارو شد اون محیط زندگی، به هیچ دیاری از اینها باقی نمون. وقتی حضرت ابراهیم با لوط کنار رفتن عذاب آمد و هر پیغمبری در میان جمعش تا بود خداوند متعال اون قوم رو عذاب نکرد. آیه قرآن در مورد خاتم انبیا همینه، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر مادامی که تو در جمع هستی اینا با همه این گناهانی که دارن خداوند عذاب دست جمعی نمی کنه. چرا؟ عائق چیه؟ وجود مبارک حجت خدا. بنابراین اگر حجت خدا در روی زمین نباشه که خداوند به برکت اونها بعض صفات خدا بعض صفات دیگرش رو محدود میکند، جلو به بعض صفات رو میگیرد. یا من سبقت رحمته غضبه، خداوند با رحمتش جلو به غضب خودش رو میگیره. مظهر رحمت خدا حجت خداست که در روی زمین هست. امام از وجود نازنینشون مادامی که در میان ما هست خاطرتون جمع باشه، خداوند بنای عذاب ما را ندارد به دلیل آیات قرآن که مرحوم صدوق علی الله مقامه در قرآن شریف جمع کرده و روایات هم الا ما شاء الله که وجود مبارک امام زمان ارواح نافدا دافع بلاست. اون مرد آمد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت کرم کرد، امام حسن عسکری پرده را کنار زدند و وجود مبارک امام زمان در گهواره بودند. فرمودند برو به مولای خودت سلام کن. رفت کنار گهواره به امام زمان ما سلام عرض کرد. حضرت به زبان در آمدند، جواب سلام دادند. امام زمان ما می سلامی به شما عرض بکنیم، آیا ما را بی جواب میگذاری؟ السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الله، السلام علیک یا سفینة النجا. آقا جواب سلام دادن. فرمودن منو میشناسی؟ راوی میگه من گفتم بله که شما رو میشناسم، انت سید و ابن السادات، تو هم خودت آقایی هم آقازادهی. فرمود نه اینجوری نه، میخوام این نکته را بدانی، انا بقیت الله و بیاید فعل الله البلا، من بقیت الله هم و خداوند به وجود من بلا را دفع می کند. خدا به وجود من بلا را دفع می کند. این است که لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگر حجت نبود در میان مردم، مردم رو زمین فرو می برد، تحمل نمی کرد این همه گناه رو. اونی که لنگر زمین شده و نمی گذارد زمین دهن باز بکنند و گناهکار رو در خودش ببلعد، وجود مبارک امام زمانه. به علاوه حضرت برای ما استغفار می کنند، حضرت برای ما استغفار می کنند. ابن طاووس علی الله مقامه الشریف که صاحب اسم اعظم است و صاحب تشرفات عدیده است، ایشون نقل میکنه، میگه وارد سرداب مقدس شدم، دیدم امام زمان ارواح نافدا روی سجاده مشغول دعا و نیایش و گریه هست. من توجه کردم ببینم امام زمان چه دعایی میکنن. حضرت به شما دعا میکنن، این وفاس شما به حضرت دعا نکنین، شما یاد حضرت نکنین. مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف خودشون اهل توسلن و حمدالله. جمعی از طلبه ها در خدمتشون بودیم، ایشون توصیه میکردن، میفرمودن از جمکران غفلت نکنین، گاهی برید در خلوتهای جمکران با حضرت خلوت کنین. اونجا خیلی حضرت رو دیدن. مرحوم آسد حسین قاضی علی الله مقامه ایشون نقل میفرمودن که ما در جمکران بودیم، عده‌ای از تهران و ابن بابه‌ای آمده بودن، مجلس روضه خوبی شد، حضرت خودشون هم در جمکران در اون مجلس روضه شرکت کردن و بعد هم به روضه خان فرمودن طیب الله. آسد حسین قاضی میفرمودن که من به این جمعیت حاضر به اون آقای منبری گفتم که این طیب الله تنها مال تو نیست، مال همه مونه، آقا بیان یه طیب الله به همه شما بگن. این مقابل شما با نور آقا روشنه، به خدا، به خدا با نور آقا روشنه. انشاءالله یه وقتی من و شما همین لیاقت رو داشته باشیم صدای گرم حضرت را بشنویم که حضرت بگوین طیب الله. قربون صدات برم، چه صدای قشنگی داری، یه بار با ما حرف بزنی دیگه دل ما رو میبری آجا. ما که نادیده خریداریم، ما که نادیده خریداریم، اگه ببینیم که دیگه چه میکنیم. مرحوم سید ابن طاووس میگوید من در سرداب مقدس دیدم حضرت با گریه دارن دعا میکنن، وقتی دل میشکنه اشک میریزه، اونجا دیگه وقت استجابت دعا. در چند موقع دعا مستجابه، یکی موقع شکسته شدن دل است. میگوید دیدم امام زمان دل شکسته و اشکش جاریه. در اون حال گفتم ببینم آقا به کی دعا میکنن، چه مناجاتی دارن. دیدم امام زمان میگن اللهم ان شیعتنا منا خلقوا بالفاضل طینتنا و عجنوا بماء ولایتنا فاغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. میگن خدایا شیعیان ما از ماین، اینا از خود ما هستن، گناهانی که اینا کردن، ولی میگن آقا داریم واسطه میشه. به برکت حضرت خدا ما را میبخشه. فاغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. بعد اضافه فرمودن عزده داشتن بار الله پروردگارا تظلنا حسابهم یوم القیامه، خدایا پرونده اینا رو روز قیامت به خودمون بده، جلو جمعیت باز نکن مشت اینا رو، آبروی اینا برا ما داره آبروداری میکنه، برا ما داره دعا میکنه، برا ما داره عشق میریزد. آجان فدات برم، آجان قربونت بشم، آجان ما را ببخشید، بد کردیم ما، بد کردیم، ولی بنای عذیت شما را نداشتیم، غلبت علینا شقوتونا، جوانی بوده دیگه، حالا اومدیم در محضر خودت میگیم بد کردیم، آجان خودت کمکمون بکن از این به بعد دیگر دور گناه نگردیم و نزدیک معصیت نشویم. بعد اهل مکاشفه خدمت حضرت که رسیدن، چه امام زمان همیشه روزه دارن، مرحوم آیت الله میرجهانی بودن در اصفهان، یکی از دوستان ما میگفت من یه روز رفتم خدمت ایشون، ایشون گفت من دیشب وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها را در عالم رویا دیدم، خانم حالت بکا داشتن. حضرت زهرا جز بکاینه دیگه، زندگی حضرت زهرا گریه بود، بعد از پدر خورد و خوراکش هم گریه بود، شب و روزش دیدم حضرت زهرا گریه میکنن، اشعاری میگن. و چیزی یادم نمون جز این نکته که مضمون فرمایش حضرت زهرا این بود که در عالم دل شکسته تر از من وجود ندارد، و بعد فرمودن از من دل شکسته تر مهدی منه، مهدی من از من. همه مصیبت ها بر دل حضرت سنگینی میکنه، همه مصیبت ها از اول خلقت در رأس مصیبت ها مظلومیت مادرش حضرت زهرا، مظلومیت امیر المؤمنین، مظلومیت امام حسن، ولیکن برای امام حسین مرتب صبح و شام روزه داره، آجان شما صبح و شام روزه داره،
لندومن نکست سباهم و مسا، هم صبح برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. خیلی گریه میکنید جواب داده باشن برای اسیری هم من. عمه جانشون هم در مجلس یزید همینو گفت: امن العدل یبن الطلقا تخدیرک حرائرک و امائک. ای یزید، تو با این که شخصیتی نداری، اصالتی نداری، این عدالته تو پسر طلقا باشی، اما زن و بچهت ناموس تو پس پرده باشن، دختران پیغمبر جدا بودن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به مظلومیت زینب کبرا، لباس فرج بر قامت مولای ما امام زمان بپوشان، غم و بلا از وجود حضرت برطرف بفرما. الها توفیق دیدن جمالش را نصیب ما بگردان، قلب اربابمون را از ما نرنجان، خیر و برکتت رو بر این مملکت نازل بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری با عزت و قدرت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. الها امام و شهدا از ما خوشنود فرما. خدایا نسل جوان را جز یاران حضرت مهدی قرار بده. مشکلات
حضرت مهدی ارواح نافدا، صاحب عالم، صاحب عصر، قطب ممکنات، نقطه مرکزی دایره خلقت، جان جانان، رهبر همه خلائق، امام الخلق دیگه، امام جبرئیل، امام میکائیل، امام الجنه، امام الجنه، امام کروبیان و حمله عرش و امام همه خلائق، امام برزخیان هم هست، انبات ما از محضر ایشون فیض میگیرند، همه را باید حضرت امضا بکنند، خلاصی گرفتاران عالم برزخ به دست حضرت، هر کسی هرچی میگیرد از حضرت میگیرد. در یک جریان دارد که شخصی به نام شیخ قاسم در تخت فولاد اصفهان خدمت حضرت رسید، حضرت این ذکر رو فرمودن: 70 بار بگو برای رفع مشکلت، یا محمد و یا علی و یا فاطمه یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلک. شیخ قاسم تو ذهنش آمد که ما وقتی صدا میزنیم 4 نفر رو صدا میزنیم، ولی وقتی مطلب میگیم به یه نفر میگیم. چی جوریه؟ میگیم یا محمد یا علی یا فاطمه، بعد از نمیداریم یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلک. تا تو دلش آمد حضرت فرمودن که هرچی اونا حواله کنن نباید انجام بگیم. حمایت میفرمایید پیامبر اکرم حضرت زهرا امیر المؤمنین واسطه در فیضند، الان هم به عالم امکان هرچی میرسد از مجرای وجود خاتم انبیا فاطمه زهرا امیر المؤمنین میرسد، ولی هرچی خدا مقدر کرده و از مجرای وجود نازنین خاتم انبیا و فاطمه زهرا و علی مرتضی به زمین و زمان میرسد، کی باید برساند؟ آخرین واسطه فیض، آخرین حلقه فیض بین مخلوقات و خالق مخلوقات، وجود نازنین حضرت بقیت الله است. لذا فرمودن هرچی مادرمون میده ما باید خوراک رو مصرف بکنیم دیگه، هرچی مادرشون پخته به دست پسرش حضرت مهدی به دل شما ها عرضه میکنه. این دلی که شما دارید خودتون ندارید، دارن دلتون رو دارن. یکی از مباحثی که در مسئله معرفتی ما داریم این است که چه نیازی به وجود امام زمان ما داریم. خیلی بحث شده: لولب حجه لساخت الارض و بعدها، اگه امام زمان نبود زمین که قرار نداشت که، لنگره دیگه، زمین میلرزید و هرچی داره نداره در کام خودش فرو میبرد، نه اصلا کراه به هم میریخت، چون جان همه عالمه، تمام عوالم به هم میریخت. قرآن شریف میفرماید: اینی جاعلون فل ارض خلیفه، نفرموده اینی سعجعل و نفرموده اینی جعلتو. یکی از صفات خدا اینه که جاعلون خلیفت فی الارضه. خداوند صفاتی که دارن همه مظهر میخواد. شما بدونید این توبه، این عاقبت به خیری ماها در زندگی فردیمون، هرقدر آلوده شده باشیم خدا میگه من قبول میکنم. چرا؟ برای اینکه قفاره، قفاریت خدا. اگه ما گناهکاران نبودیم کجا میخواست جلوه بکنه؟ خدا قفار هست یا نه؟ اگه گناهکاری وجود نداشت کجا قفار بود خدا؟ خدا من چون قفاره اصلا شبا جمعه نازتو میکشه، میگه بیا تا من قفار باشه. خدا ناز گناهکار رو خودش میکشه. نه تنها خدا قهر نمیکنه، توی که قهری واسطه میفرسته، میگه بیا با من آشتی کن. خدا قفاره دید. خدا قفاره. امام باقر میگه اگر گناهکاری شما گناه نکرده بودت، خدا شما رو میبرد یه گروه دیگر اینو میبرد تا گناه کنن، تا بگه حالا که گناه کردی بیا بگو بد کردم، میخوام ببخشم. امین المذنبین احب الی من تسبیح المذنبین. خدا یکی از صفاتش جایر خلیفت فی الارض، خدا در زمین خلیفه داره. این به صورت صفت خداست، جاعلون فی الارض خلیفه. این خلیفه خدا، خلیفه یعنی کی؟ خلیفه یعنی نماینده. نماینده در چی؟ اگه در رو گفته بود میگفتیم این نماینده در فلان چیزه، اما اگر هیچی نگفت یعنی خلیفه مطلق، یعنی هر کار میکنن او میکنن. خلیفه نماینده مطلق خدا در روی زمینه. پس یکی از چیزهایی که ما در مسئله عرفان، عارف اول خدا رو میبینه بعد خلق خدا رو میبینه. عارفی که تو کلاس عشق علی تربیت شده، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، اول خدا رو میبینه بعد خلق خدا رو میبینه. در دل اولین چیزی که دیده میشود جمال یاره. در عالم عشق، در وجود معشوق، در وجود عاشق جز معشوق هیچی نیست تا ببینه، که هیچی نیست تا ببینه. اینی رو که شما میبینید نظامی عارف قضیه لیلی مجنون رو اونجور قشنگ ترسیم میکنه. وقتی مجنون دنبال لیلی میگشت، دسترسی پیدا نکرد، کاسه در دستش گرفت، رفت به صورت مشتری شیر در وسط جمعیت قرار گرفت، نوبت که به او رسید لیلی زد و جامش رو شکند. او چی گفت؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ دیگران به جامشون دلشون خوشه، تو چرا جام داری؟ تو که منو داری باید جامم نداشته باشه. چرا با دیگرانش، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جامه؟ عاشق باید هیچی نداشته باشه. عاشق غیر از معشوق در زندگی باید هیچ نداشته باشه. علی چون عاشق جز خدا نداره، چون جز خدا نداره، جز خدا نمیبینه، هرچی میبینه خدا میبینه دیگه. اگر کسی خدا رو ببینه نمیگه امام زمان برا من چه نفعی داره، چون خدا رو میبینه میگه صفت خدا اقتضا میکنه که حتما امام زمان وجود داشته باشه، چون جاعل الخلیفه است. خدا این صفتش مظهر میخواد، خدا صفاتش مظهر میخواد. همون گونه که قهاریتش گناهکار میخواد، همون گونه که قهاریتش کافر میخواد. ولقد ذرعنا لجهنم، همیشه باید منافق باشه، همیشه باید کافر باشه. نمیشه این عالم عالم باشه کافر و منافق وجود نداشته باشه. جهنم خدا هم طعمه میطلبه، اونم روزی خودشو باید بگیره. خدا تمام موجودات رو اداره میکنه، جهنم رو باید خدا اداره بکنه. خدا قهار هست یا نه؟ خدا قاسم الجبارین هست یا نه؟ اینا اقتضا میکنه برای اونا حساب جدایی باز شده. چون خدا خدا همه چیز وجود داره، حتی کافر، حتی منافق، حتی گناهکار. در این بعدش هم خدا خلیفه میخواد، خدا خلیفه میخواد. ما از دیدگاه معرفت الله یقین داریم خدا بدون خلیفه عالم رو نیافته، هم صعودن و هم نزولن. خدا هرچی از اون عالم داده به دست خلیفه داده، هرچی هم از این عالم میگیره از دست خلیفه میگیره. فبکم تقبل و طاعت المفترضه. شما به حمدالله اهل نمازید، رب جعلنی مقیم الصلا، یکی از دعاهاتون این باشه، خدای من نماز بذار، رب جعلنی مقیم الصلا. اما تنها به خودتون دعا نکنید، این بچه های عزیز، این عزیزان امام مهدی از آنها بدون، این بچه ها رو نمیدونید آقا جانتون چقدر دوست داره. شما بچه بودی دوست میداشت، الان هم دوست داره. ای دوستتون نمیداشت اینجا چی کار میکرد؟ خدا میداند حضرت شما رو آورده. مگه من و شما جرأت داریم تو مجلس امام زمان بدون اذن حضرت وارد بشیم؟ خلیفه علی الاطلاق خداست. و برگ درختی بدون اجازه حضرت رو زمین نمی‌مونده که، آفتاب بدون اجازه حضرت نمی‌تابد، باران بدون اجازه حضرت نازل نمی‌شود، دعا بدون اجازه حضرت بالا نمی‌رود. بگویید رب اجعلنی مقیم الصلاة. ای کاش یه نماز پشت سر آقاتون خونده بودید. خدا رحمت کند آقای انصاری قمی رو امسال ما وقتی مکه بودیم شنیدیم ایشون وفات کرد. اما معنوس بود. گفت فلانی 40 سال قبل در قم در خیابان آذر اونجا نماز صبح هم رو پشت سر امام زمان خونده. با آقا همراه آمدیم تا خیابان. اونجا که رسیدیم دیگه آقا رو دید. مرحوم حاج هادی ابهری ما پشت سر امام زمان نماز میخوند، هم کشفن و هم شهودن. مکاشفه آدم خاص خودش رو دارد. آدم گاهی همون گونه که خواب میبینه در بیداری هم حالت دیدن برزخ درون خودش رو داره. گاهی در عالم مکاشفه افراد امام زمان را میبینند، اما وجود فیزیکی حضرت نیست، وجود کشفی حضرت است که در همه جا ممکن است 6 میلیارد انسان که الان روی زمین زندگی میکنه، 6 میلیارد انسان در آن واحد امام زمان رو در خواب ببینند. همه امام زمان رو میبینند. هر که امام زمان رو خواب ببیند خود حضرت رو میبیند. من رعانی فقط رعانی، دیگه شیطان در شکل امام زمان نمیتونه که خودش رو نشون بده که. اگر 6 میلیارد انسان همه در یک شب امام زمان رو خواب ببینند، همه خدا آقا رو دیدن. آقا جان در دیداری خودت نشون نمیدی؟ حواله‌ای نداریم خوابت ببینی؟ نمیخواید ایدی بگیرید؟ نیست تا یه عمر یادم دار و ندارش رو بده یه بار آقا شو ببینم، یه بار آقا شو ببینم. آقا جان این جوان ها به قرار شما بذار تو بشن جمع کردن. امروز دیشب حدود 1 میلیون جور که اخبار گفتن 1 میلیون یقینا اکثریت قریب به اتفاقشون این جوان ها در روایت دارد حضرت وقتی ظهور میکنه اکثریت قریب به اتفاق یارانشون جوانن. پیرمردان مثل یه خالی گهگاهی پیدا میشن، غالبا جوانن. جوان ها دلی دارید نامن شبو گیرید بگید دل به تو دادم من دیگه خواهد. ای جمال الله ای طاووس آل بیان، من رعانی فقط رعانی، ندیده اینجوری عشق میده اگه ببینی چی کار میزه. آنچنان اسیرت میکنه دیگه قرار رو ازت میگیره، بیتاب میشه. سید کریم پینه دوز آی مشتهدی آیت الله مشتهدی میگو من خودم دیده بودم بشه. آقای امام زمان بهشون فرموده بودن سید کریم اگه یه هفته منو نبینی چه میکنی؟ گریه کرده بود. گفته بود آقا به خدا ببینم یه هفته کسی آقای خودش رو نبینه، یک هفته آقامو نبینم، خاک بر سر من، چقدر دل مردم، عمری آقامو ندیدم. نوکر ارباب خودش رو ندید، مهمان میزمان خودش رو ندید، ریزخاری صاحب صفره خودش رو دهد. صبح و شام سر صفرهش میشینم قضاشون میکنم ولی هنوز ندید. لیت شعری ای نفس قذرت بکن نوا پسر فاطمه، کاش آدر ستوز من هم میزدید من سرابتون بگیرم. مرحوم حاج هادی ابهری کشفن و شهودن پشت سر امام زمان نماز. اونی که در حال کشف میخونده دوباره نماز خودشو میخونه، ولی اونی که شهودن در همین عالم فیزیک پشت سر خدا آقا نماز میخوند، بعدم دیگه قضا نمیکرد. شما ان شاء الله قسمتتون بشه یه نماز با آقاتون بخونید، اون وقت میدونید نماز یعنی چی، اون وقت میدونید نماز یعنی چی. گاهی قم میرید پشت سر آقای بهجت برید نماز بخونید، میبینی چی جور نماز میخونه، میبینی چه عالمی داره. آقای بهجت گاهی من در محضرش میشینم به چشماش نگاه میکنم، در باطن خودم میگم قربون اون چشمات برم که مکرر آقا ما دیدی، مکرر خدمت آقا کرارم. آقای بهاگونی رو از دست دادیم، از ایشون پرسیدن آقا چند بار خدمت حضرت رسیدید، فرمود زیاد. کنار همین تخت ایشون میفرمودن 4 بار حضرت از من یادت کردن، 6 سال که زمین گیرم 4 بار قربون چشمایی برم که چشمای پسر فاطمه را دیدم. خورمان اون چشمایی برم که چشمایی به سر فاطمه رو دیدم. رب جعلنی مقیم از صبح، خدای به ما نماز بده. اگه نمازمون نماز بشه نماز هم وسیله ملاقات خداست. وقتی ما نماز میخونیم امیر مومنین سلام الله علیه قد قامت الصلاه که گفته میشد میفرمودن قد قامت زیاره، و هم ملاقات پیغمبر. شما در سلام نمازتون در حضور پیغمبر میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. کسی که خدا رو میبینه، هر که خدا بین باشه، خدا پیغمبر رو از خودش هیچ جا جدا نکرده. هر جا به خدا رسیدی به پیغمبرم رسیدی. لذا سلام در نماز، در متن نماز به پیغمبر اکرم سلام حضوریه. اون وقت وسیله ملاقات امام زمان است. از کجا میگی؟ این آیه شریفه رو که شما در تمام مجالس امام زمان میخونید دیگه، خطبا برای شما تفسیر میکنن. ولقد کتبنا به زبوره من بعد ذکره ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این عبادی الصالحون کی هست آقا؟ وجود نازنین امام زمان. عالم رو دیگران قصد کردن، عالم مال آقا جان ماست. هیچ کسی در عالم مالک نیست. این عالم ملک طلق امام زمانه. زمین رو به عنوان صداق و مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها خدا قرار داده، ارث مادرشه. هر کسی در این زمین بدون اذن امام زمان تصرف میکنه، تصرفش خاصبانه است. تمام حکام عالم که بدون اذن حضرت دارن ظلم و جور میکنن، خودی دارن در این زمین خلافت میکنن، قاصبن. خلافت جدش امیرالمومنین رو قطع کردن. امروز این خلافت مال امام زمانه. تمام زمامداران عالم قاصبن و تمام کره زمین که دارن زندگی میکنن، اونایی که با دین بدون اذن حضرت دارن زندگی میکنن، همه زندگیشون قاصبانه. یکی از نامهای امام زمان شما صاحب الداره. دار یعنی چی؟ خونه. دار یعنی خونه. صاحب الدار یعنی چی؟ صاحب خونه. شما خونه ندارید، دار نمیمونید که صاحب خونه داری ها؟ حالا که برمیگردی بگو صاحب خونه ممنونه. بگو من سرای دارتم، چرا روت نمیشه؟ به امام زمان بگو آجان این خونه خونه شماست، این سرای دار شما. بگو آجان به مادرت فاطمه بچه هم غلامزاده های شما، منم غلام شما. بگو آقا جونم بگو عیال من کنیز شما قبول کنید. بگید دیگه عیالتون هم که افتخار میکنه تو خود غلام باشی، عیالت هم کنیز باشی. خب در این نماز شما، من میخوام عرایزم رو جمع جور کنم، شما رو میبینم صفا میبینم، احساس میکنم خلاصی عتشیه دیگه. منم مثل شما سرگردانم، منم مثل شما سرگرد بخواده بگیرم. در این نماز هاتون میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین. حتی در نمازهای مستحبه میگید ایاک نعبد. آقا نمازی که از امام زمان نگرفته باشید، نمازی که نزولش با دست امام زمان به شما نرسیده باشد، نمازی که شما خوندید به دست امام زمان ندید که به خدا برساند، اون نماز با شراب میشفرقی نداره. نماز بی ولایت نجسترین چیز و بکم تقبل و طاعت و مقتدر. کسی علی رو خونه نشین بکنه، عصمت کبرا فاطمه رو بکشه، بعد میاد نماز بکنه، این نماز خیال میکنید؟ شراب میخورد ادعا نداشت، میگفتن یه شراب خوره، ولی نماز میخونه، این کار رو میکنه. خیلی بدتر از اون ضررش، خیلی بدتر از شرابه. آدم های ریاکار متظاهر، آدم های منافق، خیلی بدتر از کافر است. نفاق پدر همه را در آورده. نفاق. من امروز تو روایات می دیدم حضرت با کیا جنگ میکنه. با مردم مکه حضرت جنگ داره، با مردم مدینه حضرت جنگ داره، با مردم بصره حضرت می جنگ، با مردم دشت مینا با هم می جنگ. ظاهرن احوازه، اسمتی از مردم احواز با حضرت سر جنگ دارن، ولی تو ایران حضرت جنگ نداره. خوبه تو بردی یا خوده خوده تا اینجا نداره. اون وقت از گروه هایی که حضرت اسم برده با یهود، غیر از منطقه اسلامی، با یهود می جنگه، با نصارا می جنگه، با منافقین هم اینجه. جبهه هایی که حضرت در اون جبهه ها جنگ میکنه در روایات نقل شده اینا، یکی جبهه جنگ با منافقینه،
جنگ با اونا برید. این که امام زمان در کتاب شریف احتجاج دارد که ولی یه ابن رسول الله اسمتون حسنه، من راه مادرم را میدم. اخو مادرش درگیری مستقیمش با منافق باباش رسول الله با کافر جنگید، امیرالمومنین هم با کافر جنگید، ولی با منافق الا حضرت زهرا کسی درگیر نشده. حضرت زهرا درگیر شد بالاخره خودش کشته شد. غیر از حضرت زهرا تنها کسی که میاد با منافق درگیر میشه امام زمان از آنها، ولی یفی ابنت رسول الله اسوتون حسن. پس نماز بی ولایت نماز نفاق، نماز نفاق که بدتر از شرابه، که بدتر از قماربازیه، که بدتر از هرزگیه، که بدتر از هرزگیه. الله اکبری که اونا میگفتن در خونه از علی رو آتش میزدن، از هر چیزی بدتر بود، از هر چیزی بدتر بود. اما ما میگیم یا که نعبد و یا که نستعین، وقتی فرادم نماز میخونه میگیم یا که نعبد و یا که نستعین. چرا که هم میگیم شیخ بهایی علی الله مقامه که هم در بیداری خدمت امام زمان رسیده تو حرم حضرت رضا علیه السلام، بالاتر حضرت رو دیده بود، بالاتر ولی نعمتون امام رضا. انشاءالله برید اونجا آقا را تو حرمش جستجو کنید، آقا به زیارت امام رضا میاد، برید اونجا پیداش کنید. شیخ بهایی بالاتر دید، حضرت رو هم زیارت میکنه. همینجور مات جمالش شده بود تو ذهنش خودش، هی آیا این یوسف و فاطمه داشت از خودش میپرسی. یه مرتبه حضرت لبخندی زدن، فرمودن اشتباه نکردی شیخ، اشتباه نکردی، انت یوسف، تو یوسف منی، انا یوسف، بله من یوسف. هم در خواب دیده هم بیداری. این شیخ بهایی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگیم به این اعتباره که ما تمام نمازها اون کنار حضرت امام الخلق دیگه، امام نماز ما حضرت مهدی ارواح نافدا. لذا تمام زندگی از باب این که حضرت مهدی خلیفه خدا علل اطلاقه، تمام موجودات از دست او گرفته میشن، به دست او هم داده میشن تا به خدا تحویل بشه. فبکم تقبل و طاعت المفترضه. من دو سه تا وظیفه رو در یکی دو دقیقه خدمتتون عرض میکنم. مداهان عزیز اهل بیت، این رونق دهندگان بازار محبت حضرت مهدی و دودمانشون، خیلی هم بهشون علاقه دارم، هم نوکر اینام هم نوکر شما. الحمدلله خدا این سفرام داده که ما بدونیم که لیاقت نداریم نوکر آقا باشیم، نوکر نوکراش هستیم. الحمدلله غلام شماها هستیم، انشاءالله قبول کنید روز قیامت به آقاتون بگید یه غلامی داشت. در زمان غیبت چند تا تکلیف داریم ما. یکی اشتعال شعله محبت حضرت تو دلتون دامن بزنید، حضرت رو دوست داشته باشید. ما اسالکم علیه اجرن الا الموده فی القرب. محبت عبادت قلبی هست، نماز عبادت قالبیه، روزه عبادت شکلیه، خمس عبادت ظاهریه، زکات عبادت ظاهریه. اونی که عبادت باطنیه و عبادت معراجیه و عبادت ملکوتیه، عبادت دله. عبادت دل چیه؟ محبته. عبادت دل محبته. یکی از جهاتی که اقتضا میکنه حضرت همیشه باشه، چون دل بشر بیقراره، یه جایی میخواد که اونجا که رسید اونجا محل امنی باشه، مأمن میخواد، کعبه میخواد، کعبه میخواد، دل مطاف میخواد، دل کعبه میخواد. مقصود من از کعبه و بتخانه توی، تو مهدی فاطمه، تو کعبه دل من، کعبه دل من. کم که میرم دور اون سنگ ها میگردم، آقا جان دور تو میگردم، دلم در طواف تو. دلبر میخواییم آقا، دلبر میخواییم. به هر کسی دل دادید اشتباه کردید، دلو بدید به خودش، دلو بدید به خودش. او دل میگیره، دلم نگه میداره، قربونت برم، دل منم قابل بدون. آقا جونم این دل و گل شده، یه نگاهی بکنینم دل بشه. آقا دل مردم، آقا دل منم زنده کن، تو میتونی مرده رو زنده کنی. آقا تو خلیفه خدایی، تو خلیفه خدایی. لذا صبح پا میشه دعای عهد بکنید، دعای عهد از یادتون نره. دعای عهد هر روز قرار نوکری با امام زمان. لاجان امروز نمال شما بیعت میکنم، بیعت یعنی خودمو دارم بشون. آقا منو به هر قربونت برم. این کالا میوه دیدی خریدار نداشته باشه میمونه فاسد میشه، یخ دیدی خریدار نداشته باشه آب میشه، هیچی دستی کسی رو نمیگیره. هر روز جوانو بگو جوانی رو میخوام به تو بدم امام زمان. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. یکی محبت. صبح پا شدید با حضرت حرف بزنید. تلقین خودش اثر داره. صبح پاشید خطاب کنید به حضرت مهدی بگید آقا جان دوستت دارم، آقا فدات میشه، آقا دورت میگیرم، آقا پاتو میبوسم، آقا خاک پاتو به چشمم میکشم، آقا جانمو قربونت میکنم، آقا بچه‌هامو فدات میکنم، آقا دار و ندارمو به پات میریزم، آقا جون سرگردونت هستم. بگو تا به بدن، هی بگو هر روز صبح پاشو با آقات حرف بزن، اظهار محبت بکن. دوستت که داری چرا نمیگی؟ به زبان بیار بگو دوستت دارم، بگو امام زمان دوستت دارم، بگو به مادرت دوستت دارم، بگو به جان عزیزت دوستت دارم. آقا جونم، آقا در راه تو از همه چیزم میگذرم، من تو رو دوست دارم. قدم اول محبت، عبادت قلبی. قدم دوم در ارتباط با حضرت مهدی ارواح نافدا، تلقین به این که در محضر حضرتی. اینم ریشه قرآنی داره، اون آیهشو خوندم، اینم آیهشو برات بخونم. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا تو رو میبینه، هم در محضر رسول خدایی، هم مؤمنون که وجود نازنین حضرت مهدی ارواح نافدا هست در محضر امام زمانی. این رو همیشه به خود تذکر بده در محضر آقادی. آقا داره میبینده، آقا داره نگاه میکنه. اگه آقا نگاه میکنه، ای خاش بر سر من، آقام نگاه میکرد، من اینقدر چموشی کردم، آقا جان، آقا خجالتم، آقا منو ببخش، یادم نبود شما داری نگاه میکنی، شما مراقب من هستی، شما چشم خدایی، شما داری منو میبینی. آقا حاضرند، غایبه یعنی چی؟ یعنی ظاهر نیست. حاضره معنیش این نیست که از خایبه، معنیش این نیست حاضر نیست، حضور داره اما ظاهر نیست، اما ظاهر نیست. انشالله وقتی ظهور میکنن، در همین روایاتی که امروز در مورد حضرت میدیدم، خیلی ها میگن ای من آقا رو خیلی دیده بودم، ای خودش بوده، ای خودش بوده. خیلی وقتا دیدید و نشناختید، خیلی وقتا دیدید نشناختید. آقا در جمع ماست، ما نمیشناسیم حضرت را. یوسف رو گناهان برادرش نمیذاشت بشناسن، ولی یوسف تو اینا بود، یوسف تو اینا بود، با اینا بود. تلقین به این که حضرت حاضره، من در محضر آقا هستم، ارباب بالا سرمه، چه افتخاری بالاتر از این، ارباب بالا سرمه، وارد نظر آقا هستم. مسئله سوم، انتظار. چش برا، چش بدر، آقا چه به ما سر میزنی؟ آقا شما که اومدی در عرفات با حاج محمد علی پشندی برمودی، حاج محمد علی چایی داری؟ آقا جان تو خونه ما نمیخوای یه چایی بخوری؟ هر روز باشی یه درشات هدیهش بکن، درشت نمون. بعدا میگو آقا جونم امروز میاد تو خونه ما یه چایی بخوری؟ هر روز چشم را باشی بگید آقا بیا تو خونه ما، خاش قدر نبشه خود جد او برو تو برم. آقا سبب انتظار، افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، دیگه عبادتی بالاتر از این شما ندارید. چهارم دعا، دعا بر حضرت. این هم جمله مبارک خود حضرت است، اکثر الدعاء للفرج.